تا این هنر که وسیله در دست ما بوده و میخواستید چه موضوعی رو چه پرسشی رو پاسخ بدید و یا به چه نیازی در واقع جامعه عمل بکنید، این اون نیاز درونی که اسم کردید که این زبان رو به کار بگیرید و به هر حال چه آیا دردی بود که میخواستید به این ترتیب راه درمان نشون بدید یا و یا اینکه به طور کلی میخواستید یک مشکلی رو و یک به اصطلاح بحرانی رو همش که میفرمایید یک بحران و یک سوال اساسی رو مطرح کرده باشی، میتونید در مورد انگیزه های خودتون تو این زمینه توضیح بدید؟
آقای بدیعی عزیز، خودتون هم هنرمند هستید و خیلی خوب میدونید که هنر پر از احساسه، پر از لطایفیه که به هیچ عنوان نمیتونه مثلا کثیف بشه، به هیچ عنوان نمیتونه مثلا پر از نمیدونم چه جمله‌ای بتونم به کار ببرم، ولی من از این هنر توی همه بخشای زندگی شخصی خودم هم حتی استفاده کردم.
اتفاقا نوشه زهر بانو، نکته اصلی همینجا، یعنی به نظر میرسه وضعیتی که کشور ما داره باعث میشه که به هر حال برای بیان بعضی از دردهایی که روح ما رو به قول صادق هدایت زنده یاد در انزوا میتراشه و میخراشه روح ما رو، اونا رو بیان کنیم، حالا یا به صورت نثر، به صورت شعر، به صورت یک قطعه ادبی، به صورت یک تابلوی نقاشی و تمام این زمینه‌های هنری. و شما از آنجایی که همونطور که با زندگیتون تا اندازه من آشنا هستم میدونم که در واقع کار هنری براتون یک وسیله بیان بوده، یعنی یک وسیله بوده تا به هر حال به برخی از آلام بشری یه مقدار تسکین بدید. خودتون چی در این زمینه چی فکر میکنید؟
دقیقا من همین فکر میکنم که مثلا من یه ابزار خیلی بزرگ و خیلی قوی دارم به اسم هنر و بعد میتونم تمام اون چیزایی که میبینم رو بنویسمشون، شرحشون بدم. به اضافه این که نگاه میکنم اونم کسی که متن رو میخونه یا کسی که فیلمی رو میبینه یا تصویری رو خیلی خیلی تو ذهنش جا میمونه تا اینکه مثلا بخواد حالا مثلا تبصره ماده واحد قوانین رو مثلا حالا یا بخونه یا حفظش کنه. اگه خاطرتون باشه ما بعد از اینکه از زندان قرچک اومدیم که به عنوان کوچ بود، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، اون زمان ما تمام روایاتی که توی زندان قرچک افتاد هر کسی از زبان خودش به شکل یک روایت داستانی تعریفش میکرد که توی زندان قرچک چه اتفاقی برای هر کدوم از بچه‌هایی که وارد زندان شده بودن افتاده، شکل داستان پیدا کرده بود، شکل روایتی که سریالی شده بود و خواننده خب میخوندش و ماجراهای توی زندان رو، علارغم اینکه من همیشه مخالف این هستم که خب به هر حال دردها و غمها همین جوریش هم نیشدار هستن، همین جوریش هم زخم میزنن، مثلا اونقدر دردناک نشه که طرف به جای اینکه بتونه یه کاری انجام ده یا یه راه حلی ارائه بده یا فکر کنه بشینه زارزار گریه کنه. خب مثلا گریه کردن یا درد کشیدن مشکل رو حل نمیکنه، اینکه مثلا خب حالا مثلا من یه دردی رو مطرح میکنم، مطرح کردن این چجوری باید باشه که طرف مقابلم به جای شنیدن و فکر کردن قصه بخوره. خب این راه حلی، یعنی قصه خوردن راه حل.
پس انگیزه شما این بوده فقط بیان درد نکنید، بلکه در واقع دنبال راه حل ها باشید تو این زمینه. و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم فعالیت رو با اون در حقیقت سامانه ای که به نام سامانه عرفان حلقه مشهور شد انجام میدادید. و میل دارم برسیم به این که برای این مسئله که حالا جنبه سیاسی هم نداشت قطعا، ولی به هر حال جنبه انسانی داشت و شما به عنوان یک انسانی با ذهن بسیار لطیف و زنانه شکی درش نیست که این دردها در شما تاثیر عمیق‌تری میگذاشت و گذاشته و به همین دلیل هم به عنوان یک انسان متعهد و مسئول از اون قریحه هنری استفاده کردید که به هر حال دنبال راه حل باشید و فکر میکنم فعالیتاتون تو این زمینه است. میخواستم یه مقدار بپردازیم به اون قسمت که در این رابطه با چه مشکلاتی مواجه شدید، چون در جامعه ما این رو که میگم جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم سالهای سال استبداد برش حاکمه و وقتی که آزادی بیان وجود نداره، آزادی بیان احساس، آزادی بیان دردها، حق انتقاد، حق ارزش بررسی وجود نداره و نتیجتا انسانها با مشکلاتی مواجه میشن تو این رابطه که عطایش را به لقایش میبخشند، یعنی ترجیح میدن که سکوت بکنن و یا از کشور خارج بشن و در حقیقت جامعه رو از انسانهای روشنفکر متحد و خردمندی که دردها را میبینند و دنبال راه حل ها هستند محروم میکنه و این بزرگترین عیب استبداده. شما تو این رابطه با چه مشکلاتی برخورد؟ اگر بخواید یه مقداری به اصطلاح بازتر صحبت کنیم و با اون رشادتی که در شما سراغ دارم.
اول چیزی رو بگم آقای بدیعی عزیز. آقای بدیعی عزیز، اولا که من یک ایرانی هستم، من یک زن هستم، توی جامعه قرار گرفتم که خب حالا قوانینم کامل و درست اجرا نمیشه، بر علیه زنها اقداماتی انجام میشه و یه چیز خیلی اون اینجا مطرحش کنم اینه که متاسفانه اگر حرفی هم بخوایم بزنیم با یک واکنش مواجه میشیم. به علاوه این که یه اتفاقی که میفته اینجا و من توی بازجویی هم گفتم من اولین کاری کردم و اولین نوشته هامو به رسانه های ملی خودمون دادم، رسانه های ملی خودمون حتی جوابم رو هم ندادن. مثلا من باید دردهای کشور خودم رو مطرحش کنم تا بالاخره شنیده بشه. اون کسی که توی مقام صدر نشسته فردا نگه من نشنیدم، من ندیدم، من نمیدونستم. بنابراین من باید حرفم رو هر جور شده بود به هر کسی که مسئول، ناظم، مدیر، معاون، رهبر، قاضی، هر کی که هست، به هر ترتیبی که میشد میرسوندم. یعنی تمام اون چیزایی که توی این تقریبا 10 سال دیدم رو با هر روشی که بود، یعنی شد نامه نوشتم، شد شکایت کردم، شد رفتم بیت رهبری، شد رفتم اطلاعات، هر جایی که شما فکر کنید و من رفتم، ایمیل زدم، هر چی که بود و در نهایتش وقتی دیدم هیچ نوع نه رسانه‌ای دارم و نه صدام شنیده میشه، من توی همون رسانه ارفان مطلبم رو میذاشتم، از همونجا هم منتشر میشد. توی بازجویی هم که 2 سال پیش توی اوین بودم ازم شد، میخواستم به هم اتهام نشر اکاذیب و همکاری با رسانه های خارجی بدن. خب اولا که من با هیچ رسانه خارجی مستقیم نکردم، من یه دونه رسانه داشتیم و رسانه صحبت میکردم، خب بعدش منتشر میشد، انتشارش دست من نیست. به هر حال من باید حرفم رو به شما میرسوندم. هیچ رسانه ای هم در اختیار هیچ کسی نیست، نه اینکه بگم در اختیار مثلا گروه ارفان حلقه یا مثلا گروه خاصی، اما در این رسانه ملی که الان داریم، صدا سیمایی که داریم، صدا سیمای واقعا ملی نیست، این صدا و سیمای خواستانه، عوام نیست، اصلا عوام جزی ازشون بود نداره که بخوان با حرفی بزنه یا نزنه.
یعنی عامه مردم دسترسی به این به اصطلاح رسانه‌ای که متعلق به تمام جامعه است، از بودجه کشور صرف میشه داره. یعنی بلندگو در دست کسانی است که در حقیقت محروم کردن دیگران رو، اکثریت جامعه رو از دسترسی به اون.
من برای این که حرفم رو برسونم، اولا که من هرگز حاضر نیستم فرار کنم از ایران، پناهنده بشم، برای اینکه اینجا جای منه، کشور منه، اون کسی که باید بره فرار کنه من نیستم. کسایی هستن که تسخیر کردن ایرانو، اینو من به بازجویم هم گفتم زمانی که گفت فراهم میکنیم برات از ایران برو، گفتم چرا من باید برم، شما باید برید، اینجا مال منه.
یعنی به شما صریحا گفتند که بهتر از این کشور بروید؟
بله شما از این کشور ما خیال راحت هر کن دلمون
مخواهی کنیم. فقط در مورد شما بود یا در مورد سایر دوستانتون که به همین به اصطلاح گیر دستگاه های به اصطلاح امنیتی می افتادن؟
واقعیتش من نمیدونم این داستان فقط برای من بود یا برای بقیه بود. من هر اتفاقی که میافتاد میمدم و شرحشم میدادم و بعدش هم رسانه‌ایش میکردم، علی‌رغم اینکه بارها ازم خواسته شده بود که رسانه‌ایش نکنم، حرف نزنم. بعد من همیشه میگفتم خب من اگر حرف نزنم چه شکلی خب شما میشنوید؟ به هر حال یه فاضلابی زده بالا، یه شهری در حال خراب شدنه، یه اتفاقی توی این شهر داره میفته، داره ویرانی این شهر رو با چشم میبینیم. بایدم نگاه کنم، حرف نزنم؟ شما که رئیس هستی، شهردار هستی، قاضی هستی، وکیل هستی، رهبر هستی، سپاه هستی، هر کی که هستی نباید بشنوی؟ شما پشتتو کردی اون طرفی، نمیخوای ببینی، نمیذاریم من حرف بزنم. بعد تازه وقتی هم حرف میزنم میگی چرا حرف میزنی؟ یعنی تمام مشکلاتمون از اختلاس، از فساد، از هر چی که هست، اینا هیچ مهم نیست، فقط سر این هستش که کیس حرف نزنید. کشور در امن و امانه. یه زمانی حتما یادتون هست آقای بدیعی عزیز، بیماری به اسم ایدز در اصل یه تابو بود و همه مدرسی حرفش رو در اصلا در موردش حرف نزنید، کشور ایران گل و بلبله، هیچ کم اعتنا داره، این کار دشمنه که مثلا بخواد ایران رو بدنامش کنه. دقیقا دوباره همون اتفاقا داره میفته، هیس در مورد هیچ حرف نزنید، هر کی هم حرف بزنه باید بره زندان شکنجه. حالا اگر دیگه بخت باشه نباشه اون دو خودش رو خودکشی کنه، این اتفاقا براش بیفته. یعنی همیشه هدفم این بوده که حرف بزنم تا توی مسئول ببینیم، نه برای این حکومت که حتی اگر حکومت بعدی هم باشه خیلی هم گل و بلبل و صالح باشه بازم حرف میزنم، اگر کمبودی باشه باز هم عنوانش میکنم. باید مرض دیده بشه، شناخته بشه تا درمان بشه. نمیتونی مریضی رو بذاری زیر پات بشینی روش بگی که اینجا ایرانه، هیچ مریضی نیست، همه چی گل و بلبله، همه چی خوبه، هیچ کی هم شکایت نداره. خب یعنی چی؟ خب این سقوط اون حکومت رو پیش پیش داره عرضه میکنه دیگه. یعنی به هر حال
در مقابل استدلال شما، در مقابل استدلال خردمندانه و بسیار دلسوزانه شما، یعنی تردیدی نیست در یک کشوری که اگر مردم در اون نقش تعیین کننده داشته باشن و نه فقط اقلیت ناچیز مستبدین، طبیعتاً انتقاد با آغوش باز پذیرفته میشه، چون اگر انتقاد نباشه که پیشرفت نیست. اگر انتقاد و راه حل ها نباشه و جامعه در یک به اصطلاح گورستانی، سکوت گورستانی سیر بکنه، که همونجور که ما میبینیم در جوامع استبداد زده به طرف تباهی و فساد و انحطاط بیشتر میره و میدونید که همه مستبدین این کارو میکنن، در مقابل این اونا جوابی داشتن به شما بدن؟ دوست دارم از زبان خودتون بشنوم.
بله بله جواب داشتن بدن، به جای اینکه عذرخواهی کنن از رفتارشون که با من رفتار این مدلی کرده بودن، به هم 2 سال حکم تعلیقی و 74 درد شلاق عنایت فرمودن که وقتی اعتراض کردن بودن که اصلا اعتراض نکن، کمترین چیز رو بهت دادیم. یعنی خودم مونده بودم که
یعنی در مقابل
به خاطر هیچی نزدیک 48 روز بازداشت بودن که از این 48 روز 28 روزش رو سلده انفرادی بودن و سلده انفرادی حتی 1 ساعتش هم دشوار و کشنده است. که من روز اولی که منو بردن اتاق، حالا یه اتاق شیشه ای طور آینه ای بود که اندازه یه صندلی جا داشت با چشم بند که من مثلا بازجویی بشم، وقتی به من گفتن که مثلا سوالاتشون رو پرسیدم من جواب ندادم، مثلا چرا جواب نمیدادم؟ من توی این شرایطی که این وضعیت هست اصلا جواب سوال شما به هیچ عنوان نمیدم. خب حالا 3 روز من انفرادی بودم، حالا بعد دوباره اومدن باز تو همون شرایط گذاشتن، با باز گفتم حرف نمیزنم تا زمانی که شرایطم خیلی خوب باشه. من اسیری چه میسن توی شرایط داریم به من چیز میکنید که خوال با شرایط برای من درست کردم. و بعد من گفتم نه، من باید اون کسی که داره با هم حرف میزنه و بازجویی میکنه رو به رو باشه ببینمش. بالاخره شما یا حق هستید یا ناحق هستید. اگر فکر میکنید حق هستید نترسید، مردانه بیاین جلو من ببینم. حتی نمیخوام بکشمتون، ترورتون هم نمیکنم. یعنی حتی اگه تواناییش هم داشتم این کار نمیکردم. حالا بعد توی شرایط بهتری صحبتمون رو کردیم، ولی همیشه توی این چند روزه که سلول انفرادی بودم اعتراض میکردم که چرا چه حقی من توی سلول انفرادی هستم. اونا میگفتن که جای خوب بردیم، VIPه، بعد مثلا شرایط خوبی هم داری. که من بارها میگفتم خب اگه شرایط من خوبه بیا جامونو با هم عوض کنیم، من خونم شما بیا اینجا. یعنی همیشه در حالی که تل بودیم همیشه. من آخرش هم نفهمیدم به چه علتی اونجا هستن. یعنی این 48 روز باز داشتم من کاملا قلقان میدم و اصلا نمیدونستم به چه علتی اونجا هستن. هر دفعه هم که پرسیدم آقا، من اولا تقدیم اتهام نشدم. آقای امین ناصری که رئیس دادسرای اوین بودند، ایشون بدون تقدیم اتهام منو بازداشت کردن. و تازه منی که بازداشت شدم، باز حالا یه پسیمه ای داشتم برای اینکه بازداشت بشم. من با مهمانم که شب قبل اومده بود خونه من مونده بود و قرار بود فرداش بریم مهمونی، دوستامون تو دادسرا بودن، زنگ زدن که مثلا ما تو دادسرا این خبر داشته باشیم، مطلع باشید. گفتم خیلی خب اوکی. ملیکا بود با رها داوودیان. گفتم اوکی باشه، شما میرین مهمونی، شما هم از اون طرف بیان. که مهمون من شهره، یعنی زهرا سادات ابراهیمی، در اومد گفتش که زهرا بیا با هم دیگه میرین دادسرا، از اونجا با ملیکا اینا میرین مهمونی. یعنی اون خاطر مهمانی و این آدم مهمان من بود، شهره مهمان من بود. و بازداشت شد 48 روز. رفتیم بازداشت
48 روز بازداشت برای مهمان شما که هیچ نقشی تو هیچی نداشت،
تنها به صرف این که جزی از بچه های عرفان حلقه بودم. این حرف آقای امین ناصری بود که من گفتم بابا این مهمان منه، مهمان منو بذارید بره. اوکی من میپذیرم که حالا شما میگید اومدم اینجا و روز قبلش هم مثلا حالا بهانه کفم پوشتون بود و اینا، اوکی اینا رو میپذیرم، ولی این مهمان منه، هیچ نقشی تو هیچ چیزی نداره. همین که فقط گفتن همین که جزی از عرفان حلقه هست، از شاگردان آقای طاهری هستن، دیگه تمام، دیگه حرفی نیست دیگه.